سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان امروز سه‌شنبه در بیانیه در شبکه اکس گفت که آقای متقی تاکید کرده که ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها از اولویت های حکومت طالبان است. در این بیانیه همچنان آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش های کشورش برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بر ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه در اکس درباره این گفتگوی تلفنی نوشته که آقای عراقچی تاکید کرده است که ایران آماده است تلاش‌هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان طالبان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کردند که اختلافات سیاسی میان طالبان و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان طالبان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان دو طرف پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت خارجه پاکستان از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزله 6.3 ریشتری 3 نوامبر در شمال افغانستان اکنون میزان واقعی ویرانی ها روشن شده است. یونسف در گزارش گفته که در مناطق آسیب دیده 874 خانه کاملا ویران شده و 2153 خانه دیگر آسیب دیده است. به گزارش یونسف هزاران نفر که با سرمای شدید روبرواند در سرپناه‌های موقت و یا در خانه‌های اقاربشان زندگی می‌کنند. نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می‌دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه در سفر به ترکیه تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد. استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان 3 دور گفتگو میان روسیه و اوکراین بود که به نتیجه پایان یافت. مسکو که پیشنهاد آتش بس را رد کرده بود از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده. در ماه‌های می و جولای دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان‌ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند. در آخرین تبادل که در اوایل اکتبر انجام شد مسکو و کیف هر کدام 185 گروگان را با یکدیگر مبادله کردند. فلسطین و جرمنی نیز در ادامه واکنش‌های جهانی از قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح صلح برای غزه استقبال کردند. وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در شبکه اکس نوشته است که ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه بر ضرورت اجرای فوری طرح صلح تاکید می‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی روز سه‌شنبه تصویب طرح آمریکا برای صلح در غزه را از سوی شورای امنیت خبر خوب خواند و از آن استقبال کرد. بر اساس این طرح یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد و مسیر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده گشوده می شود. در حالی که روسیه و چین از رای دادن خودداری کردند، 13 عضو دیگر شورای امنیت از این طرح حمایت کردند. ایالات متحده می گوید این طرح جهان را امن‌تر خواهد کرد. و 12 تن به شمول 9 کودک در آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. رئیس جمهور قزاقستان وعده کمک به خانواده های قربانیان را داده و دستور داده است که درباره علت آتش سوزی بررسی صورت گیرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اداره سازمان ملل متحد آمار تازه‌ای را در باره خسارات زلزله اخیر در شمال افغانستان ارائه کرده. زلزله زدگان چی میگن؟
از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی میکنیم. از یک طرف فقر و از سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است.
افزایش بهای مواد غذایی خانواده ها را در افغانستان نگران کرده.
طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشان هم مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
و روز جهانی پیشگیری از استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، بیشتر در یک گزارش مفصل.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده که زلزله 2 هفته پیش در شمال افغانستان صدها خانه را تخریب کرده و به اضافه از 2000 خانه آسیب رسانده. این نهاد گفته که هزاران خانواده در سرپناه‌های موقت و یا هم در خانه‌های اقارب خود زندگی می‌کنند. این نهاد افزوده که ده‌ها مکتب و مرکز آموزشی نیز تخریب شده و نزدیک به 20 ذخیره آب آسیب دیده. بیشتر در گزارش همکارم که در آن با شماری از باشنده های بلخ و سمنگان که از زلزله اخیر متاثر شدند نیز صحبت شده.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که ابعاد واقعی فاجعه زلزله 6.3 درجه ریشتر که در 3 نوامبر شمال افغانستان را تکان داد تقریبا پس از 2 هفته اکنون روشن‌تر می شود. این سازمان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 17 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده گفته است که 874 خانه در مناطق آسیب دیده تخریب و 2153 خانه دیگر قسمان آسیب دیده که اکنون هزاران نفر با سرمای شدید روبرو هستند و در پناهگاه های موقت و یا در خانه های امسایه هایشان زندگی می کنند. با گفته یونسف بر اساس ارزیابی های انجام شده زلزله زندگی روزمره مردم را در 26 منطقه برهم زده، 91 باب مکتب و محلات آموزشی را آسیب رسانده، 18 منبع آبی دیگر قابل استفاده نیستند. با همین گونه وضعیت افزرسه هم خوب نبوده و در بیشتر مناطق مردم از صابون دستشویی و دیگر سهولت های زندگی بی بهره شدند. یونسف همچنین میگوید که فشار روانی بر کودکان و کسانی که از آنها مراقبت میکنند نیز افزایش یافته و نیازهای زمستانی روز به روز بیشتر میشود. بر اساس این گزارش، ارزیابی مشترک خسارات ناشی از این زلزله نشان میدهد که در 6 ولایت زلزله زده شمال کشور 26 نفر کشته، 1172 نفر زخمی و 3027 خانواده متضرر شدند. در همین حال شماری از باشندگان بلخ و سمنگان که خانه هایشان در اثر زلزله تخریب شده می گویند که در حال حاضر در هوای سرما با کودکان خردسالشان در خیمه به سر می برند. میرحمت احمدی باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت وای میگوید از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی میکنیم. از یک طرف فقر و از سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است. خانه ما در اثر زلزله ویران شد. حالا منتظر کمک هستیم. باید غم ما خورده شود. خانزمان باشنده منطقه تاش قرغان ولایت سمنگانیز به رادیو آزادی گفت که تمام خانه‌اش در زلزله فرو ریخته و فعلا در وضعیت بسیار دشوار به سر می برد. او به رادیو آزادی گفت وای می گوید خانه های ما در اثر زلزله ویران شده. کودکان و زنان در این سرما با مشکلات زیاد زیر خیمه ها زندگی می کنند. ما هیچ چیز نداریم. کمک های کافی برای ما صورت نگرفته است و ما با مشکلات شدید روبرو هستیم. قابل ذکر است که با تاریخ 3 نوامبر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر شماری از ولایت شمالی افغانستان به ویژه بلخ و سمنگان را لرزاند. خانواده های آسیب دیده از زلزله از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی خواهان کمک هستند. این در حال است که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه در گزارش گفته است که پس از وقوع زلزله نهادهای همکار آن با 211 هزار نفر کمک کردند، اما می افزاید که بودجه برای پاسخگویی به مشکلات کافی نیست و از 110 میلیون بودجه مورد نیاز تا کنون تنها 35 میلیون دلار به دست آمده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اما تازه در پنجمین نشست هماهنگی میان وزارت‌های سکتوری و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که سازمان‌های بین المللی نباید مسائل بشردوستانه را با سیاست پیوند دهند. او در نشست روز سه شنبه سازمان ملل متحد را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که بیشتر بخش‌های این سازمان در بخش‌های بشر دوستانه کار می‌کنند، اما در عمل کمک‌های بشری را با سیاست ربط می‌دهند که این امر بر روند کمک‌ها و همکاری‌ها آسیب می‌رساند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد اظهارات اخیر امیرخان متقی چیزی نگفته است. قابل ذکر است که با تاریخ 31 اگست امسال زلزله با شدت بیش از 6 درجه ریشتر در ولایت شرقی افغانستان به خصوص کنر خسارت هنگفته را وارد کرد. در کنر بیش از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه ویران شدند. آسیب دیدگان زلزله هنوز هم با امکانات ناچیز در خیمه ها به سر میبرند و آنها بارها در گفتگوهای خود با رادیو آزادی خواستار توجه بیشتر به وضعیتشان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بهای مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته. این نهاد ملل متحد در گزارش گفته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد خوراکی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال شماری از افراد بی‌بضاعت که از بیکاری در افغانستان رنج میبرند و توان خرید مواد غذایی را ندارند میگویند با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتنش را مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
فریبا مادر سه فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند. او روز سه شنبه 27 اقرب به رادیو آزادی گفت که در کنار سردی هوا، افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت زمستان به شدت نگرانش کرده است.
مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بودجه 400 300 شده. همین قسم روغن و برنج، اول خودم تفلک های سی تفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان را مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم و امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است با رادیو آزادی گفت: وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم. ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به دو ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادن.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا 1500 80 1600 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده. مردم هم نداره. اگر دیتی میگه قرض بشه اگر نتی بیاد کجا شما ما زما خاطر بیخی باش کردیم یاد نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیشتر شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه 17 نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها با دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP، با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد با طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است. رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این برنامه جهانی غذا WFP با تاریخ 29 میزان با هشدار نسبت به شدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوء تغذیه در این کشور به سرعت در حال افزایش است. WFP همچنان در یک گزارش دیگر به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود در حالی که نیازهای غذایی در افغانستان با شدت افزایش یافته، بودجه لازم برای ادامه فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در این کشور رو به کاهش است. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل، پایتخت افغانستان، تحت کنترل طالبان، واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، این نوعروس حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مرموز در کابل در گذشته. قماندان امنیه طالبان در کابل روز گذشته گفت که زن به نام فرخنده به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده بود. گزارش در این مورد.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان می‌گویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیه طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان به این رویداد را ایجاد کرده است. به تازگی برخی رسانه‌ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره‌های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی، فعال حقوق زن، دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تک دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفق شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سایی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید
تداوم این وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و
پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و این به مردهای دیگری جرأت میده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانند و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنند، چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منصوب به فرخنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیت طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعداً این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مشکوک توصیف شد. آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیت طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه اکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس عطل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده گفته هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد میخواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسد خان یکی دیگر از کاربران نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده‌های داغدار در برابر روایت‌های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می‌کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ‌های غیرعادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش‌های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع‌آوری کند. عبدالواحد سعادت یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
بیشتر از خبر
امروز سه‌شنبه 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. شماری از افغانها که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت جنسی، تجاوز و حتی بچه‌بازی قرار گرفتند یا شمار دخترانی که در سنین کم قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند، میگویند رسم و رواج‌های ناپسند، مشکلات اقتصادی و زورگویی زورمندان سبب شده که آنان با چنین وضعیت روبرو شوند. بیشتر در این گزارش مفصل.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کوب و سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و
میرفت پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که بیره بالای من دستان داخت، میخواست که مثلا تجاوز کنن در دفترش. من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم، مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه ایم که ترنس بودن برای از وای یک جای باشم. حدودی یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن. سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن، تا سالنگ مرا بردن، اونجا مرا لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز هم کردن. متاسفانه دیگه
اونجا
پلیس هم کاری
میکرد
و نه ما میتونستیم
بریم
شکایت کنیم.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت، بازور عصای یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران، به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتری از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی به زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود. اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید عصای خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برآمد نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی می شوند و این تخلفات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار اذیت جنسی، سوء استفاده اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیز است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانیست تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، و خصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشا این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی، آزار اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت های را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد میگوید که برای نخستین بار در سال 2022 در 7 نوامبر روز 18 نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی سوء استفاده و خشونت علیه کودکان به این هدف نامگذاری کرد که تمام کشورهای عضو این سازمان در از بین بردن و جلوگیری هر نوع سوء استفاده جنسی، آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان تلاش کرده و برای احترام به عزت و حقوق آنها عدالت خواهی کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و فشرت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیه شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیه شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. با همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره. چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه چی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه، و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که است، مثلا شاگردای عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگردای عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگردای عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوط است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرده عزیز، مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن، مثلا چی در یک فاز؟ یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که است دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنه؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگرده عزیز؟ در یک فاز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی امو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرم چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آیون ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزء از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است؟ داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگردن. مثلا شاگرده عزیز، اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نمونه و عرض که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز رو میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین، مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرده عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین، مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز، جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز، مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک تعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا در ترکیب محلول و ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیز به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چیاد میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرده عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موفق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگردای عزیز ما اگر همین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موفق مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرده عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمانی که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول موفق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موفق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرده عزیز، این سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرده عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرده عزیز یک بار از روی بخورین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرده عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که های تو کربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است.
قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تاقه باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که هست پسوند این در حالت داشتن یک الکترون تاقه با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرده عزیز یک هیدروژن چی از شاگرده عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتایل که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ بدون جورا هاشی است شاگرده عزیز مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه. الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرده عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرده عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرده عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرده عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میه، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرده عزیز، تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرده عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرده عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرده عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. مطور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرده عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرده عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرده عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.